دکتر علی خالقی، دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران، در یادداشتی تصریح کرده است به موجب قانون اساسی هیچ کس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین کند و در صورت عدم رعایت ترتیبات قانونی بازداشت کننده قابل مجازات است. سلام، من بیتا آذری هستم با برنامه دیدگاه. خالقی نوشته انجام هر اقدامی توسط ضابطان باید برای اهداف مذکور لازم و ضروری باشد. او تأکید کرده که اصولاً ضابطان حتی نمیتوانند و حق ندارند متهم را تحت نظر نگه دارند. در این برنامه دیدگاه با معین خزائلی، حقوقدان و عضو مرکز مشاوران حقوقی دادبان از سوئد همراه می شویم تا نگاهی داشته باشیم به مسئله حجاب اجباری در قانون اساسی و بپرسیم دستگیری زنان با پوشش اختیاری توسط ضابطان چه نسبتی با قانون دارد. آقای خزائلی، در ابتدا به ما بفرمایید در مورد حجاب اجباری آیا نص صریح قانونی در همین قوانین فعلی جمهوری اسلامی وجود داره یا نه؟ و چرا خود این موضوع این همه بین طرفداران حجاب اجباری و مخالفانش محل مناقشه است؟
درود بر شما و شنوندگان گرامیتون. خب مشخصا به طور صریح ما تنها یک تبصره در همه قوانین مربوط به موضوعات کیفری و قانون مجازات اسلامی و قانون تعزیرات داریم که صراحتاً از حجاب نام برده و اشاره کرده. هیچ قانون دیگری وجود نداره که اشاره کرده باشه در مورد حجاب اجباری یا اون چیزی که به عنوان حجاب شرعی در همین تبصره قضایی ماده 638 قانون مجازات که به عنوان قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده هم شناخته میشه جز این وجود نداره. در این تبصره قانونگذار آمده و عدم رعایت حجاب شرعی در ملأ عام در خیابان‌ها و اماکن عمومی رو جرم انگاری کرده و براش مجازات تعیین کرده. خب اولین سوالی که پیش میاد این هست که منظور از حجاب شرعی چیست؟ یعنی این خودش بزرگترین ابهام و ایرادی است که در این تبصره وجود داره و از زمان تصویب قانون مجازات اسلامی، یعنی این بخش از قانون مجازات قانون تعزیرات، تا کنون هیچ تلاشی هم نشده که تغییر بکنه. این هم باز دلیلش مشخصه. دلیلش این هست که هر گونه دست بردن در این قانون وضعیت رو بدتر میکنه، به دلیل اینکه از منظر حقوقی قوانین باید با عرف جامعه همخوانی و همپوشانی داشته باشن. اگر یک چیزی به عنوان عرف مورد قبول جامعه قرار نگیره، مسلما به عنوان قانون هم از طرف جامعه مورد پذیرش قرار نمیگیره. دلیل این مناقشه بودن بر سر این مسئله هم همین هست. یکیش بحث ابهامیه که در این تبصره قانونی وجود داره که اساسا مشخص نیست منظور قانونگذار از حجاب شرعی چه چیزی بوده. دوم این مسئله هست که حتی بسیاری از علمای دینی و علمای اسلامی در ایران هم نظرشون بر این هست که در زمانی که امام دوازدهم شیعیان حکومت نمی کنه، اعمال چنین قوانینی باعث میشه که جامعه برخلاف و بر ضد قوانین اسلامی در حقیقت واکنش نشون بده. به همین دلیل هم هست که مورد مناقشه هست و جز همین تبصره قضایی هم که عرض کردم هیچ قانون دیگری ما در ایران در زمینه حجاب اجباری نداریم.
قوانین در مورد دستگیری زنانی که پوشش اختیاری دارن و اعمال خشونت علیه اونها چی میگند آقای خزائلی؟ آیا ضرورتی برای دستگیری وجود داره؟
بله، خب من باز برمیگردم به همین تبصره ماده 638. بر اساس همین تبصره جرم عدم رعایت حجاب شرعی در اماکن عمومی به عنوان یک جرم تعزیری درجه 8 شناخته شده. خب ما میدونیم که بر اساس قوانین آیین دادرسی کیفری جرایم تعزیری درجه 8 صرفاً و صرفاً رسیدگی بهشون در صلاحیت مستقیم دادگاه هست. یعنی باید مرتکب و پرونده مستقیما به دادگاه بره و اونجا مورد رسیدگی قرار بگیره و حتی دادسرا هم صلاحیت قانونی رسیدگی به جرایم تعزیری درجه 8 رو نداره. نکته دیگر این هست که در جرایم تعزیری درجه 8 پلیس اجازه بازداشت مرتکب و متهم رو نداره. پلیس صرفا اجازه داره که ارتکاب جرم رو گزارش بکنه به مرجع قضایی و این مرجع قضایی هست که باید مستقیما ورود بکنه. در نتیجه تمامی بازداشت ها یا تلاش برای بازداشت و هر گونه برخورد دیگری، یعنی حتی تذکر شفاهی هم که به زنان در ایران داده میشه از طرف ماموران پلیس، بر اساس قوانین موجود در ایران غیر قانونی است، چون که این جرم تعزیری درجه 8 هست همینطور که گفتم و پلیس به هیچ وجه اجازه دخالت نداره، صرفا اجازه داره که ارتکاب رو گزارش بکنه به مرجع قضایی صالح.
آقای غزالی، همونطور که میدونیم لایحه حجاب اجباری هنوز در رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبانه. سوال من اینه که اگر بدون این لایحه هم امکان برخورد قضایی با زنان وجود داشت به شکلی که الان داره اعمال میشه، چه نیازی اساساً به این لایحه بود از ابتدا؟
خب مشخصاً بحث بر سر این هست که اون چه که الان داره اتفاق میفته به ویژه حالا در چند روز اخیر کاملاً غیر قانونی است. ما با یک پدیده‌ای روبرو هستیم به ویژه در بعد از عید نوروز و در سال جدید در میان فرماندهان نیروی انتظامی. بخشی از فرماندهان نیروی انتظامی در بیانیه‌ها و صحبت‌های خودشون تلاش می‌کنند اقدامات اخیر پلیس رو قانونی نشون بدن، اما فرماندهی ارشد پلیس یعنی آقای رادان، ایشون اساساً در بیانیه‌ای هم که پیشتر صادر کردن گفتن که حجاب یک عرف و اجبار و هنجار دینی است و باید اجرا بشه. یعنی فرمانده اصلی اصراری بر قانونی عمل کردن نداره. اما در مورد بحثی که مربوط به لایحه حجاب و عفاف هست، تلاشی که مجلس شورای اسلامی کرد، تصور بر این بود که شورای نگهبان تا پیش از عید نوروز این لایحه رو تصویب میکنه و در نتیجه دست پلیس باز میشه برای اقدامات فعلی. خب این اتفاق نیفتاد و با سخنرانی هم که رهبر جمهوری اسلامی اخیراً در عید نوروز داشت در مورد این مسئله، در حقیقت چراغ سبز برای برخورد خشن فعلی و کاملا غیرقانونی فعلی رو داد به پلیس. پلیس هم که خب سابقه احمد رضا رادان رو میدونیم که در مورد برخوردهای اینچنینی چه سابقه بسیار خراب و منفی داره. در نتیجه پلیس با اجازه‌ای که از طرف رهبر جمهوری اسلامی صادر شد به صورت کاملا غیرقانونی داره اقدامات رو انجام میده که حتی به نظر نمیرسه همراستا با خود لایحه حجاب و عفاف هم باشه.
با وضعیتی که در جامعه وجود داره امروز و مسیری که تندروها و حامیان خامنه‌ای در پیش گرفتن، آیا اصولاً توجه به قانون و تلاش برای اصلاح اون و تفهیمش از سوی حقوقدانان محلی از اعراب داره آقای غزالی؟
خب ببینید، مسئله اینجاست که ما با پدیده‌ای روبرو هستیم که تمامی قوانین مربوط به حقوق شهروندی، یعنی اون بخش از قوانین رو که حقوقی رو برای شهروندان به رسمیت شناخته در قانون مجازات، در قانون آیین دادرسی کیفری، دستگاه قضایی و پلیس داره همه اون قوانین رو قربانی میکنه به پای تنها قانون، یعنی تنها تبصره موجود در مورد بحث حجاب اجباری. اینجاست که من فکر میکنم نیاز هست بر غیرقانونی بودن این مسئله تاکید بشه. ضمن اینکه مخاطب در حقیقت حقوقدانها و وکلا برای معرفی اقدامات غیرقانونی پلیس مخالفان جمهوری اسلامی و شهروندانی که نسبت به این عملکرد غیرقانونی آگاهی دارن نیست، مخاطبش اون بخشی از جامعه هست که هنوز تصور میکنه که نظام جمهوری اسلامی نظامی اخلاق مدار هست، پلیسش پلیسی است که به اساس قوانین عمل میکنه، مطابق با قوانین عمل میکنه، تصورش بر این هست که هیچ اقدام غیرقانونی صورت نمیگیره. اینجا هست که من فکر میکنم نیاز هست که تاکید بشه بر روی غیرقانونی بودن اقداماتی که انجام میشه، اگرچه که خب ما در عمل هم داریم میبینیم که همه این تاکیدات ذره ای نتونسته متاسفانه از اقدامات غیرقانونی پلیس دیگر نهادها به ویژه حالا خود قوه قضاییه که قرار هست مدافع قانون باشه کم بکنه.
آقای غزالی، حقوقدانان، وکلا، سایر فعالان مدنی و فعالان این عرصه در موقعیتی نظیر شرایط موجود در جامعه امروز ایران چه وظایفی بر عهده دارند؟
خب من فکر میکنم اینجا نیاز هست که ما به یک مسئله هم حتما اشاره بکنیم و اون انفعال و سکوتی است که قانونهای وکلای دادگستری در ایران متاسفانه در دو سال اخیر باش روبرو شدن. البته که بیشتر هم بوده، ولی در دو سال از اخیر با توجه به نیازی که جامعه داشت دست کم این انتظار میرفت از قانونهای وکلای دادگستری که نسبت به این حدت و شدتی که اقدامات غیرقانونی دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی و انتظامی داره واکنش نشون بدن، دست کم یک بیانیه‌ای صادر بکنن اگر موضع‌گیری مشخص‌تری نمی‌کنن. اما خب متاسفانه به دلیل عدم استقلال کانون‌های وکلای دادگستری ما با انفعال و سکوت کامل روبرو هستیم، اگرچه که خب حقوقدان‌های مستقل، وکلای مستقلی که دارن در این زمینه به شهروندان خدمات میدن، به ویژه یا آگاهی رسانی میکنن یا وکالت بازداشت شدگان رو بر عهده میگیرن، اینها وجود داره، ولی خب اون تأثیری که میتونه موضع‌گیری مشخص کانون‌های وکلای دادگستری داشته باشه رو ما متاسفانه شاهد نبودیم. در این حال در شرایط فعلی من فکر میکنم انتظاری که از وکلای دادگستری میره این هست که دست کم داوطلبانه اعلام بکنن که حاضرن که پرونده‌های مربوط به حقوق شهروندی، به ویژه پرونده‌هایی که مربوط به حجاب اجباری هست، پرونده‌هایی که مربوط به اتهاماتی است که به عنوان اتهامات امنیتی شناخته میشه رو بپذیرن. متاسفانه ما دچار فقر هستیم در این زمینه. تعداد وکلایی که در این زمینه پرونده‌ها رو میپذیرن انگشت شمار هست. متاسفانه بعضن ما وکلایی رو داریم میبینیم که چندین پرونده دارن به دلیل اینکه خب تعداد وکلا کم هست و میخوان خدمات بیشتری ارائه بدن. در نتیجه فکر می‌کنم در شرایط فعلی مهمترین وظیفه وکلای دادگستری در ایران ورود به این پرونده‌ها هست و مهمتر از اون بحث آگاهی رسانی هست که نسبت به شهروندان باید انجام بشه در مورد حقوق خودشون و در مورد قوانین. همونطور که عرض کردم مخاطب این آگاهی رسانی الزاماً همیشه افرادی نیست که مخالف هستن، بلکه افرادی هست که همچنان تصورشون بر این هست که قوانین در ایران داره به اجرا در میاد و پلیس ایران داره بر اساس قانون عمل میکنه.
آقای خزالی، شما به عنوان یک وکیل فکر میکنید این آگاهی رسانی ها باید به دنبال حصول چه نتایجی باشن؟
خب مشخصا من فکر میکنم که وکلای دادگستری در ایران اولین نتیجه‌ای که از مثلا اعلام آمادگیشون برای قبول پرونده ها میتونن بگیرن این هست که ورود بکنن به موضوعات و شهروندانی رو که در برابر نهادهای اطلاعاتی و امنیتی یا پلیس یا دستگاه قضایی قرار گرفتن یاری بکنن در اون شرایط. اما ما شاهد این بودیم که در دو سال اخیر آگاهی بخشی هایی که حقوقدان ها و گروه های حقوقی و قانونی ارائه دادن تونسته مطالبه گری اجتماعی رو به شدت افزایش بده و شاهد حمایت افرادی بودیم که بعضن در گذشته به عنوان مدافعان و حامیان نظام جمهوری اسلامی شناخته می شدن.
بسیار سپاسگزارم از شما معین خزائلی، حقوقدان از مالمو سوئد.